افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران برای حضوری پرشور، حماسی و آگاهانه در تجمعات بزرگداشت این روز برای دفاع از همه مظلومان عالم، همگام و همراه با همه آزادی‌خواهان جهان دعوت به عمل می‌آورد. نخبگان سیاسی و مذهبی افغانستانی مقیم ایران در آستانه روز جهانی قدس حمایت عدالت‌خواهان جهان از مظلومان فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، شامگاه چهارشنبه در نشست نقش رژیم اشغالگر قدس در آشوب‌های تکفیری صهیونیستی منطقه که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس در مشهد برگزار شد گفت فلسطین اکنون درگیر نزاع با جبهه استکباری و صهیونیستی است و در حقیقت این تقابل میان جبهه عدالت‌خواه و استکبار است. محمد عارف رحمانی، نماینده مردم ولایت غزنی در دوره 16 و 17 مجلس نمایندگان افغانستان، نیز در این نشست از سکوت مجامع حقوق بشر غربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. شرکت کنندگان در نشست نقش رژیم اشغالگر قدس در آشوب‌های تکفیری صهیونیستی منطقه همچنان جنایات تروریستی اخیر در افغانستان را محکوم کردند. درباره جزئیات نشست شب گذشته که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه حضرت قائم برگزار شد، آقای سید احمد موسوی مبلغ، دبیر این مراسم، با همکارم حسین زاده توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام احترام دارم. بله، همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی قدس، جمعی از نخبگان افغانستانی در یک نشست هماندیشی در رابطه با روز قدس و مسائل مرتبط با جهان اسلام گفتگو و تبادل نظر کردند. مسئله قدس به عنوان یک مسئله حیاتی و دارای اولویت برای امت اسلامی، برای مردم افغانستان هم حائز اهمیت فوق‌العاده است. قدس به عنوان بخشی از پیکره امت اسلامی و به عنوان یکی از پرچمداران جبهه مقاومت و جریان مقاومت برای مردم افغانستان حائز اهمیت است و از این جهت در طول سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری تظاهرات روز قدس همواره تلاش داشتند تا حضور خودشان در کنار مبارزین فلسطینی را اعلام بکنند. امسال متاسفانه با توجه به شرایط کشور و با توجه به اینکه اداره کابل از برگزاری تظاهرات روز قدس جلوگیری کرد، لازم بود که مردم افغانستان به هر شکلی که ممکن باشد حضور خودشان در جبهه مقاومت و همراهی خودشان با آرمان‌های فلسطین را اعلام بکنند و به همین دلیل جلسه هماندیشی نخبگانی که پیشتر شما اشاره کردید برگزار شد. سخنرانها به اهمیت مسئله قدس و به تقابل جبهه عدالت‌خواه و جبهه استکبار در این مجلس اشاره کردند. گفته شد که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران به عنوان پرچمدار جریان عدالت‌خواهی در جهان و در واقع پرچمدار حوزه مقاومت و جبهه مقاومت یک نقش مرکزی و محوری دارد و امرقراست و از این جهت این نظام برای همه کسانی که حامی جبهه مقاومت هستن حرم هستن و مسئله فلسطین هم در راستای جبهه مقاومت مسئله مهمی است و اون چی که در افغانستان هم از جنایت‌های گروه‌های تروریستی و تکفیری صورت می‌گیرد بخشی از مبارزه جبهه استکبار با این جبهه عدالت‌خواهی است. به صورت طبیعی جبهه استکبار یارگیری‌هایی را تلاش کرده که از میان امت اسلامی داشته باشد. گروه‌های تکفیری که در جای جای امت اسلامی و از جمله در افغانستان فعالیت میکنند بخشی از بازوها و ابزارهای جبهه استکبار هستند و در افغانستان هم به نظر میرسد که کسانی که مرتکب این ترورها و عملیاتهای کور میشوند به عنوان عوامل دست استکبار در واقع در بین امت اسلامی عمل میکنند. جلسه به نظرم جلسه بسیار خوبی بود، مطالب بسیار خوبی گفته شد، سخنرانهای بسیار خوبی در این جلسه صحبت کردند و نکات مهمی پیرامون مسائل روز افغانستان و مسائل جهان اسلام و از جمله فلسطین بیان شد. از جمله نکات دیگری که حائز اهمیت بود در این جلسه، در واقع بی توجهی جامعه جهانی به نسل کشی صورت گرفته در افغانستان در طی سالهای گذشته و از جمله چند هفته گذشته بود، اون چه که در افغانستان از جنایت‌های تروریستی اتفاق افتاده، آنگونه که باید در محافل بین‌المللی واکنش و انعکاس پیدا نکرد و از این منظر به نظر می‌رسد که افغانستان در یک فراموشی قرار گرفته و لازم بود که در این جلسه هم به او اشاره شود، که سخنرانان به او اشاره کردند و یاد و خاطره شهدای عزیز دشت برشی، شهدای عزیز قندوز، شهدای عزیز مزار و شهدایی که در جاده در یوسف و مزار شریف به شهادت رسیدن هم گرامی داشته شد.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و دبیر نشستی که در مدرسه علمی حضرت قائم برگزار شد، نشست رژیم اشغالگر قدس، نشست اسخای میکنه به مناسبت گرامی داشت روز جهانی قدس، نقش رژیم اشغالگر قدس در آشوب‌های تکفیری صهیونیستی منطقه، که دبیرش های سید احمد موسوی مبلغ بود و توضیحاتی در ارتباط با همین موضوع داشت. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر داخل ایران با اشاره به تحولات افغانستان گفت بعد از فجایعی که امریکا در افغانستان ایجاد کرد، حجم گسترده‌ای از مهاجرت به سمت سرحدات ایران شکل گرفت. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز پنجشنبه در کارگروه ساماندهی اتباع بیگانه اظهار کرد برخی از مردم افغانستان از ترس و برخی به خاطر فروپاشی اقتصادی و از دست دادن همه زندگی به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران آمده بودند و ایران را نقطه امن برای خود می دانستند. وحیدی افسود شکلگیری موج گسترده حرکت مردم افغانستان به سمت سرحدات ایران باعث شد تا با تلاش در مرزها و با ساماندهی کمک‌های خارجی را به آنان برسانیم، ولی تعدادی از این اتباع وارد مرزهای کشور شدند و ما نیز به لحاظ انسانی و آنچه که در آموزه‌های دینی خود داریم از برخورد تند جلوگیری کردیم. وزیر داخل ایران با تلاش رسانه‌های مغرض با ایجاد صحنه‌های ساختگی و نادرست علیه ایران بعد از فجایع آمریکا در افغانستان اشاره و تصریح کرد با وجود رفتارهای مغرضانه، آغوش ملت ایران برای پذیرش پناهندگان و مهاجرانی که دچار مشکلات فراوان شدند باز بود. وحیدی یکی از مشکلات اخیر ورود اتباع افغان به ایران را شناسایی آنها بیان کرد و گفت مسئله کنونی شناسایی مهاجران افغان به داخل سرحدات ایران است که این اقدام بسیار مهمی محسوب می شود. دولت موقت طالبان در افغانستان ده‌ها استاد دانشگاه بلخ این کشور را اخراج کرد. منابع از ولایت بلخ در شمال افغانستان امروز اعلام کردند که طالبان در یک اقدام جدید 50 استاد دانشگاه بلخ را برکنار کردند و قرار است افراد مورد نظر خودشان را به جای آنان استخدام کنند. دولت طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. عبدالله صافی نماینده دولت طالبان در دانشگاه بلخ پیش از این 8 نفر از کارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه بلخ را برکنار کرده و بجای آنان تا حالا 7 تن از افراد مورد نظر خود را گماشته است. طالبان چندی قبل نیز در اقدام دیگر زبان فارسی دری را از لوحه دانشگاه بلخ حذف کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس در مراسمی که توسط کمیته فلسطینی روز جهانی قدس در غزه برگزار می شود به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهد کرد. این اولین بار خواهد بود که سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک مراسم عمومی در غزه سخنرانی می کند. سخنرانی سردار سلامی امروز ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران به صورت تلویزیونی در حضور رهبران مقاومت در فلسطین پخش می شود. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی راه نجات و اضمحلال رژیم صهیونیستی را تقویت خط جهاد و مقاومت و حمایت همه جانبه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با صدور بیانیه افسود مقاومت مردمی فلسطین، تقویت خط جهاد و شهادت و همافزایی و حمایت ملت‌ها و دولت‌های مسلمان از مردم مظلوم فلسطین عوامل مهم تعیین کننده است که سرنوشت آینده فلسطین را رقم می‌زند. در این بیانیه آمده است که بیش از 7 دهه است که امت اسلامی با پدیده شوم به نام رژیم غاصب صهیونیسم مواجه شده است، رژیمی که با پشتوانه آمریکا بخشی از سرزمین امت اسلام را که به تعبیر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه پاره تن اسلام محسوب می شود به اشغال خود درآورده و هزاران نفر از برادران و خواهران امت مسلمان را مظلومانه به خاک و خون کشیده است. در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمده است که روز قدس بهانه است برای بازخوانی پرونده فلسطین و ظلم هایی که به این امت مظلوم رفته و می رود و محوری برای اتحاد و همدلی ملت های مسلمان در سراسر دنیا برای دفاع از مظلومان است. رئیس شورای عالی قرآن در کابل پایتخت افغانستان هم روز جهانی قدس را روز حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین دانست. عباس حسنزاده رئیس شورای عالی قرآنی در کابل در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت نامگذاری روز جهانی قدس از طرف امام خمینی رحمت الله علیه تصریح کرد. همه مسلمانان مسئولیت دارند از مردم فلسطین و سرزمین قدس در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل دفاع کنند. رئیس شورای عالی قرآن در کابل گفت قدس متعلق به همه مسلمانان بوده و مسجد الاقصی قبله نخست امت اسلامی است. جبهه ضد طالبان در پیام خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین در برابر شوروی تاکید کرده است. همچنان که دیروز مردم افغانستان در برابر تجاوز سرخ ایستادند، امروز در برابر تجاوز سیاه هرگز سکوت نخواهند کرد. جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این پیام 31 سالروز پیروزی مردم افغانستان بر ضد ظلم، استعمار، بی‌عدالتی، تفتیش عقاید و دین ستیزی جریان‌های کمونیستی و نظام‌های دست نشانده را گرامی داشته و اظهار کرده است. جهاد در برابر شوروی، ایستادگی به خاطر عقیده، استقلال، آزادی و خود ارادیت مردم افغانستان بوده و سرانجام این مبارزه پیروزی در برابر طاغوت زمان الهام بخش تمام آزادگان جهان بود. جبهه ضد طالبان افسوده است که این جریان با الهام از مجاهدان ایثارگر و پاکباز بر ایستادگی علیه طالبان تاکید میکند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در پیامی به مناسبت کودتای 7 ثور اعلام کرد کشورهای متجاوز راه دشمنی با افغانستان را انتخاب نکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه ابراز امیدواری کرد که کشورهای متجاوز درس‌های زیادی برای آینده آموخته باشند و دیگر راه دشمنی با افغانستان و مردم این کشور را در پیش نگیرند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه روز قدس را نماد یکپارچگی و انسجام جهان اسلام دانست و بر برگزاری رفراندوم با مشارکت ساکنان اصلی فلسطین برای تعیین سرنوشت این سرزمین تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران امروز با صدور بیانیه ضمن دعوت ملت‌های جهان به ویژه ملت ایران به شرکت در برنامه‌های گرامی داشت روز جهانی قدس تصریح کرد. روز جهانی قدس یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نماد یک پارچگی و انسجام جهان اسلام، نماد پاسداشت آرمان متعالی فلسطین و حمایت از مبارزه مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیستی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبور انتفاضه و دامنه تهدید و ناامنی از دیواره‌های مرکز رژیم صهیونیستی را نوید بخش انفجار بزرگ در قلب و متن حیات صهیونیستا و کابوس بزرگ حامیان آنها دانست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با گرامیداشت روز جهانی قدس اعلام کرد اقدام تاریخی و ابتکار حکیمانه، راهبردی و آینده نگرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس از پدیده‌های شگرف و معنادار و در زمره افتخارات ملت ایران برای نقش‌آفرینی‌های آشکار و تعیین کننده در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و شعله‌ور ساختن آتش خشم و کینه ضد صهیونیستی امت اسلامی و بلکه جهان بشریت علیه اشغالگران قدس شریف به شمار می‌رود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت حمایت از فلسطین و قدس جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در آستانه روز جهانی قدس در دیدار خلیل الحیه عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران با تاکید بر این که خون شهدا ضامن پیروزی است افزود که بحث فلسطین و قدس در ایران اسلامی ریشه بسیار عمیقی دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز از صداقت و راستی با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام به تفاوت‌های فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ‌بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودنشان بهتر از حضورشان است. خوبان شنونده، امروز صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنج‌های بسیاری نجات می‌دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنج‌ها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که با تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی، درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه خود را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که به صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعا شگفت زده می شوید و در نهایت به این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان درام خلق نمی شد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
قال امیر المؤمنین علیه السلام و علیک به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم. دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذاست می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را می شنوید از رادیو دری و امروز با موضوع صداقت و راستی در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره مبارکه زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خدا آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. خوبان همراه، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونی خودتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر درآورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطلب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خودتان مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتر با آن داشتید، آنگاه می توانید بر راحتی، راست و درستی را بر رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و به سایرین نیز صادق باشید. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار مقامات تاجیکستان و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا، سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس و پرداخت قرض به کارآفرینان ناحیه ترسیم‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی سطح خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیر کار خارجه تاجیکستان با سرپرست دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در ملاقات سراج‌الدین موردین با ووک جوگیچ، طرف‌ها در مورد گسترش روابط بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در چارچوب سه بودی همکاری‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 1994 آغاز شده است. دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان 17 فوریه سال 1994 افتتاح شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان برابر بروز جهانی خود به صورت زنده و تلویزیونی سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 16 جمعه از شبکه‌های داخلی و برنامه‌ریزی سراسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. جمعه 29 اپریل سال 2022 9 اردیبهشت 1401 هجری شمسی مصادف با 27 رمضان 1443 قمری روز جهانی قدس است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات بیت المقدس شریف از اشغال رژیم صهیونیستی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. در چارچوب برنامه گسترش همکاری آموزشی تاجیکستان و ازبکستان، توافقنامه همکاری میان دانشگاه دولتی باباجان غفوری خوجند و دانشگاه زبانهای خارجی شهر سمرقند امضا شد. در این توافقنامه تبادل اسناد و دانشجو و استفاده از تجربه های این دو مرکز آموزشی در نظر است. همچنین فعالیت شعبه دانشگاه بین المللی جهانگردی و خدمات هتلداری تاجیکستان پس از 24 سال وقفه دوباره در ناحیه سرآسیای ولایت سرخاندریای ازبکستان اثر گرفته می شود. از سوی دیگر اعلام شد که در دانشگاه دولتی بخارا شعبه آموزش زبان تاجیکی راه اندازی خواهد شد. بر اساس سندهای امضا شده میان تاجیکستان و ازبکستان اعلام شده است که مدارک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های دو کشور از اعتبار یکسان برخوردار خواهد شد که فارغ التحصیلان می توانند در رشته های مورد علاقه خویش هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان فعالیت کنند. ایران و روسیه در زمینه راه و نقلیات زمینی، جاده‌ای، دریایی و راه آهن توافقنامه جامع همکاری امضا کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
امضای توافقنامه تبیین خط مشی کلی روابط حمل و نقل و ترانزیتی ایران و روسیه حاصل مذاکرات رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان با ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه در مسکو بود.
روی چهار محور ما در واقع توافق کردیم که امروز در واقع معاونین تخصصی با هم دیگه جلساتی داشته باشن و به توافقنامه های عملیاتی و اجرایی بشن برسن. ضمنی که یک توافقنامه کلی بین دو وزیر امضا شد که خط و مشی کلی روابط حمل و نقل و ترانزیتی دو کشور را در واقع در این توافقنامه معلوم مشخص شد. سازمان هواپیمایی کشوری ما امروز جلسه ای را با سازمان هواپیمایی روسیه خواهند داشت رو موضوعات متعددی که انشاءالله بعد از امضای توافقنامه اون رو توضیح خواهیم داد. بحث مفصلی را خواهند داشت انشاءالله که به نتایج خوب برسن. همینطور بخش حمل و نقل دریایی همونطور که میدونیم بالاخره ما صادرات از روسیه به ایران داریم، برعکس صادرات ایران به روسیه داریم، به اضافه ترانزیت دریایی که این سه تا موضوع جز موضوعاتی است که معاونین دریایی دو کشور امروز در واقع جلسه خواهند گذاشت و به توافق خواهند رسید برای استفاده از بنادر دو طرف، به خصوص بنادر ایران برای ترانزیت کشور نیازهای روسیه به کشورهای شرقی.
در این دوره از مذاکرات که سفیر کشورمان در روسیه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، معاونان وزارت راه و شهرسازی و اعضای هیئت‌های دو کشور هم حضور داشتند، طرفین درباره همکاری مشترک برای اتمام قطعه خط آهن رشت آستارا در مسیر گذرگاه ریلی شمال جنوب به توافق رسیدند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در حالی با وزیر حمل و نقل روسیه دیدار کرد که دو طرف بر ضرورت توسعه و گسترش بیش از پیش همکاری‌های ایران و روسیه به ویژه در حوزه حمل و نقل تأکید کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امانت بانک تاجیکستان به کار آفرینان ناحیه ترسون‌زاده قرض می‌دهد. هدف مدیران امانت بانک از این اقدام حمایت از کارآفرینان و طرح‌های سرمایه‌گذاری اعلام شده است. امانت بانک 8 میلیون سومانی حدود 640 هزار دلار برای حمایت از کارآفرینان اختصاص داده است. این مطلب در جلسه غفورجان صابرزاد معاون شهردار دوشنبه با مسئولان امانت بانک اعلام شد. در این جلسه کارآفرینان، کشاورزان و نمایندگان مشاغل خصوصی و همچنین مسئولان شعبه امانت بانک در ناحیه ترسون‌زاده حضور داشتند. دادگاه ناحیه روشان در ولایت بدخشان تاجیکستان دو نفر از سرکردگان گروه‌های غیرقانونی این منطقه را به 18 و 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. خورشید شاه‌سلطان و شادیجان فرمانبکو به اتهام اوباشی لتوکوبی کارمندان پلیس، نگهداری اسلحه غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر و توهین به مقامات دولتی به 18 و 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. در حکم این دادگاه تاکید شده است که این دو نفر با همکاری چند تن از اعضای گروه‌های غیرقانونی بدخشان که تحت پیگرد قضایی قرار دارند سال 2020 اقدام بلاتوکوبی کارمندان پلیس و تحقیر و مقامات دولتی کردند. هنگام بازرسی خانه های آنان سلاح و مهمات غیرمجاز، مواد مخدر و مواد منفجره هم کشف و مصادره شده است. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی قدس در مراسمی که توسط کمیته فلسطینی روز جهانی قدس در غزه برگزار شد به صورت تلویزیونی سخنرانی کرد. نه اولین بار است که سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک مراسم عمومی در غزه سخنرانی کرد. سخنرانی سردار سلامی روز پنجشنبه ساعت 19:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی در حضور رهبران مقاومت در فلسطین پخش شد. در این مراسم از خانواده شهیدان نبرد سیف القدس نیز تجلیل به عمل آمد. مقاومت فلسطین سال گذشته با رژیم صهیونیستی به دلیل یورش به مسجد الاقصی هشدار داد و اعلام کرد که تعرض به قدس خط قرمز ماست، اما رژیم صهیونیستی این هشدار را نادیده گرفت و به یورش خود به مسجد الاقصی ادامه داد و دنبال جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه فلسطینیان گروه‌های مقاومت فلسطین در غزه اعلام کردند که جنایت‌های تل آویو را پاسخ خواهند داد و بیش از 4000 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند که نبرد سیف القدس علیه صهیونیست‌ها سبب شکست و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از شیخ الجراح و بیت المقدس شد. فعالان اجتماعی در جمهوری آذربایجان روز جهانی قدس را روز اظهار خشم و نفرت مسلمانان از اشغالان صهیونیست و روز اعلام حمایت از آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق مظلومان فلسطین عنوان کردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جلب می‌کنیم.
در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، فعالان اجتماعی جمهوری آذربایجان به خصوص جوانان درباره روز قدس و محکومیت اشغال سرزمین فلسطین صحبت می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی محلی شده است برای اعلام انزجار از جنایت صهیونیست‌ها.
آزادسازی قدس آرمان همه مسلمانان جهان است و موضوع اصلی میان کشورهای اسلامی مسئله فلسطین است.
برخی ها با نوشتن درباره این روز جهانی و برخی هم با بازنشر تصاویر اعلام موضع می کنند.
فلسطین آزادی مسلمانان جمعیان آزادی.
همه مسلمانان جهان با وحدت خود باید در مقابل این جنایت ایستادگی کنند. روز قدس میراثی ماندگار برای وحدت مسلمین است.
قدسون آزادی ده مس قرآنن قرآنن بک یابشماقدان عبارتی که
با تمسک به قرآن و حول محور رسول الله قدس شریف آزاد شدنی است. همه ما جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم.
فعالان اجتماعی در این کشور مسلمان روز جهانی قدس را روز ابراز انزجار مسلمانان از اشغالگران و روز اعلام حمایت از آزادی خواهی و دفاع از مظلومان جهان می‌دانند.
جلن قدس گونو اینا باغلی اونلارا قارشی
روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان لازم است که همه مسلمانان و طرفداران حق و عدالت از مردم مظلوم فلسطین که تحت ظلم و ستم قرار گرفتن حمایت کنند. معتقدم که ما در چنین زمانی باید به فریادهای حمایت از مردم بی سلاح و غیر نظامی فلسطین بپیوندیم.
کارشناسان و مؤمنان روزدار جمهوری آذربایجان مقاومت، وحدت و پایداری آزادی خواهان را تنها راه رهایی ستم دیدگان فلسطین از چنگال صهیونیست‌ها می دانند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین یک سیاست کوتاه مدت و تاکتیکی نبوده و این امر نه تنها ریشه در اعتقادات دینی دارد، بلکه وظیفه انسانی و بشردوستانه هر مسلمان است. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در یادداشت به بررسی روز جهانی قدس پرداخت. در بخشی از این یادداشت تاکید شده است روز جهانی قدس یادگار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است و به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بازگشت آوارگان فلسطینی از کشورهای دیگر به سرزمین اصلی خود و برگزاری همه‌پرسی در میان مردمان اصیل این سرزمین برای تعیین سرنوشت و نوع نظام سیاسی مورد نظر تأثیرگذارترین راهکار برای حل این مناقشه میباشد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست قانون ممنوعیت تحقیق و تفتیش از بخش خصوصی این کشور را تا پایان سال جاری 2022 تصویب کرد. قبلا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان تاکید کرده بود که از 16 مارس سال جاری تا اولین ماه ژانویه سال آینده 2023 هر گونه تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان ممنوع میباشد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور هنگام پیشنهاد طرح این قانون، هدف از این اقدام را حمایت از تولید کنندگان، اشتغال زایی، افزایش توان بخش صنعت، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات محصولات به کشورهای خارجی عنوان کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اولین حضور خود در میان مردم کشورش بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با پرتاب گوجه فرنگی از سوی مردم روبرو شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
استقبال ویژه همراه با پرتاب گوجه فرنگی از پیروز انتخابات فرانسه.
امانوئل مکرون رادیو.
بر اساس آمارهای انتخاباتی میزان آرای واقعی مکرون در دور دوم انتخابات که توسط طرفدارانش به صندوق ها ریخته شده کمی بیش از 30% بوده است، اما لوپن حراسی باعث شد درصد زیادی از آرای دیگر احزاب به نفع مکرون مصادره شود تا او با 58.5% بار دیگر کلیددار الیزه شود. این واقعیت را خود مکرون نیز در جمع طرفدارانش اقرار کرد.
نمبر از نو کمپاتریوت ها ووتی سه جور پور ما.
هموطنان زیادی به من رأی دادند که با برنامه‌ها و ایده‌های من موافق نبوده، بلکه برای سد کردن راه پیروزی نامزد راست افراطی از من حمایت کردند.
این در حالی است که آراء خالص و واقعی نامزد جناح راست افراطی بیش از 41% بوده است. خانم لوپن نامزد حزب اتحاد ملی با وجود ناکامی در دور دوم انتخابات مزه پیروزی را با روند افزایشی اقبال عمومی چشیده است. عدم مشارکت 28% به خودی خود نشانگر آن است که بخش چشمگیری از جامعه فرانسه از بازی‌های سیاسی و نمایش‌های انتخاباتی رویگردان و بی‌تفاوت شده‌اند. بر اساس آمار منتشره 42% از طرفداران ژان لوک ملانشون از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و 53% از طرفداران خانم والری پکرس نامزد حزب جمهوری خواهان و 65% از طرفداران محیط زیست در دور دوم برای شکست خانم لوپن اجباراً به مکرون رأی دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی موافق مکرون و برنامه‌هایش نیستند، مانند این خانم بازنشسته.
با moi c'est clair même si je partage pas toutes les tout ce qui a été fait par Macron.
برای من بسیار روشنه، با وجود اینکه مکرون عملکرد خوبی نداشت، اما برای سد کردن پیروزی خانم لوپن مجبور شدم به مکرون رأی بدم.
در حالی که رقبای اصلی انتخاباتی مکرون مثل خانم لوپن ژان لوک ملانشون به دور سوم یعنی انتخابات مجلس چشم امید دوختند، مکرون و حزب جمهوری به پیش برای به دست آوردن اکثریت حیاتی در مجلس با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهند شد.
از آنالیز آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به داخل صندوق‌ها ریخته شده، این روزها مطبوعات فرانسه مقالات و تحلیل‌های مختلفی رو منتشر می‌کنه، اما نکته قابل تأمل این که تنها 44% از کارمندان خود دولت و 33% از کارگران در دور دوم انتخابات به امانوئل مکرون رأی دادند. شهرام حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر راه و نخلیات تاجیکستان از تدوین برنامه 4 ساله تولید ماشین‌های برقی در این کشور خبر داد. عظیم ابراهیم گفته است که هدف از این اقدام یاری به حفظ محیط زیست، استفاده از برق ارزان و کاهش آلاینده‌ها میباشد و تأکید کرد که همزمان با ساخت کارخانه تولید ماشین‌های برقی، زمینه شارژ این تجهیزات و تعمیر آنها نیز فراهم خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون فعالیت گمرک این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای وارد کنندگان ماشین‌های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می‌شود. در حال حاضر در خیابان شهر دوشنبه تعدادی از تاکسی‌های برقی وارداتی از چین مسافر جابجا می‌کنند. رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام کرد که برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان منافع ملی کشورش و حق استقلال تاجیکستان را مراعات خواهد کرد. صدر جباروف در پیام تلویزیونی در سالگرد وقوع درگیری خونین مرزی با تاجیکستان در روز 28 اپریل سال گذشته تنها راه پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان را مذاکرات سازنده عنوان کرد و تاکید کرد که برای تقویت نیروی مرزبانی کشورش در ولایت بادکن تجهیزات دفاعی جدید خریداری شده و یک روز خدمت سربازان در این منطقه 2 روز حساب می شود. همچنین به گفته ای وای در یک سال گذشته 140 خانه جدید به جای منزل های سوخته در درگیری مرزی 28 اپریل سال 2021 با تاجیکستان ساخته شده است. این در حالی است که مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونه مرزبانان دو کشور که موجب کشته شدن 55 نفر و زخمی گردیدن بیش از 300 تن از دو طرف شد، همچنان بسته باقی میماند. رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران گفت که ما برای گسترش مناسبات تجاری با تاجیکستان هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم به بهترین طرز ممکن پذیرای هیئت‌های تجاری از تاجیکستان و اعزام هیئت تجاری از استان هرمزگان به این کشور باشیم. محمد رضا صفا افزود ظرفیت‌های استان هرمزگان در جهت‌های تجاری، بندری، کشاورزی، معدنی می تواند فصل جدید در توسعه رابطه تجاری هرمزگان با تاجیکستان ایجاد کند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ایرک بانیاما مهاجم فوتبال گامبی سابق باشگاه گلگوهر ایران پس از اینکه به دلیل قوانین ایران اجازه بازی در لیگ برتر ایران را پیدا نکرد، به صورت قرضی راهی استقلال تاجیکستان شد تا به این شکل مجوز حضور در لیگ ایران را پیدا کند و فصل آینده به گلگوهر برگردد، چرا که استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانان حاضر بود. در آخرین بازی استقلال تاجیکستان مقابل شارجه امارات در دقیقه 14 گلزنی کرد. در ششمین و آخرین دوره از بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2022 در منطقه غرب، بامداد روز پنجشنبه 3 بازی برگزار شد که در پایان آنها تیم‌های اسد و اریان قطر و استقلال تاجیکستان مقابل رقیبان با برتری رسیدند. در گروه ا استقلال تاجیکستان با نتیجه 2-0 مقابل شارجه امارات با پیروزی دست یافت. با دو گلی که در دقیقه 14 و 90 به ثمر رساند، نماینده تاجیکستان اولین پیروزیش را در این دوره از رقابت‌ها کسب کرد. شارجه امارات هم که پیش از این شانسی برای صعود نداشت، با همون 5 امتیازی که از قبل کسب کرده بود به عنوان تیم سوم جدول به کار خود پایان داد. در دیگر بازی گروه الهلال عربستان سعودی مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها که پیش از این صعودش را قطعی کرده بود مقابل تیم دوم جدول اریان قطر به نتیجه 2-0 تن به شکست داد. در جدول گروه ای تیم های الفیصل و نصفی قراچی ازبکستان هر دو با 9 امتیاز با توجه به نتیجه بازی های رو در رو به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند و به مرحله بعدی صعود کردند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، با اختصاصی برنامه این ساعت را همچنان با طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن محور مقاومت و اهمیت روز جهانی قدس مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچنان که از قرائن و شواهد موجود برمی آید، امسال فلسطینی ها با شور و شوق خاص به استقبال روز جهانی قدس می روند. شاید بتوان از همین شور و شوق به عنوان یکی از ویژگی های بارز روز جهانی قدسی امسال ارزیابی کرد. به نظر می رسد چند عامل در این زمینه مؤثر و تأثیر گذار بوده است. نخست اینکه طی چند سال گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا برگزاری تجمعات در سراسر جهان از جمله در خصوص روز جهانی قدس با محدودیت های فیزیکی مواجه شده بود و عموماً کارها به صورت مجازی دنبال می شد و از این رو امسال با فروکش نسبی این بیماری و واکسیناسیون عمومی زمینه برای برگزاری فیزیکی مراسم نسبت به دوران اوج کرونا مساعدتر شده است. اما دلایل مهمتر را باید در